صلى الله على محمد وعلى آله اللهم صل على ولعنة الله على أحباب الكريم والأعمال إلى لقاء يوم الدين. در توضیح مراحل چهارگانه حکم از نظر صاحب کفایه به اینجا منتهی شدیم که ایشان فرمودند مرتبه چهارمی هم برای حکم وجود دارد و اون عبارت از مرتبه تنجز. اول مرحله اقتضا و شأنیت، دوم مرحله انشاء، سوم مرتبه فعلیت و چهارم مرتبه تنجز. این مراتب چهار گانه را مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای حکم در توضیح فرمایش صاحب کفایه بیان فرمودن و مرتبه چهارم را از این جهت فرمودن از مراتب حکم است که انتزاع عنوان منجزیت به حکم صادر از مولا و این که حکم موجب کلفت بر مکلف بشود نخواهد بود الا موقعی که به مرحله تنجز برسد، که تنجز حکم به وصول حکم است به مکلف. پس باید بر اساس اون ملاک نفس الامری اقتضا و شأنیت در حکم باشد، پس از این مرتبه مولا او را انشاء بنماید، بعد از اون انشاء به مرحله فعلیت برسد که فعلیت حکم را فرمودن به تلفظ به حکم است، که وجود فعلی حکم به وجود لفظ است، که وجود لفظ اولا و به ذات وجود لفظ بود، ثانیا و بالعرض وجود حکم بود که معناست. مرحله بعد از این مراحل ثلاثه مربوط به مولاست، ولیکن هنوز حکمی که اون حکم در متابعت از او ثواب و بر مخالفت او عقاب باشد نیست، و این حکم تا اینجا جوری نیست که مکلف در کلفت تکلیف بیفتد. چه موقعی مکلف در کلفت تکلیف واقع می شود و چه موقعی گفته می شود این حکم منجزون، یعنی در اطاعت او ثواب و در مخالفت او عقاب است؟ موقعی که واصل بشود به مکلف. لذا مرحله بلوغ حکم به مرحله تنجز را هم از مراتب حکم دانستند، با اینکه اجنبی از مولاست، رفتی به مولا ندارد. اونی که شأن مولا به ماه و به مولا بود عبارت بود از همون مرحله آخر مرحله فعلیت طبق بیان صاحب کفایه، ولی بعد از اون دیگه چیزی باقی نمیماند که ما باز منتظر باشیم که از ناحیه مولا چیزی دیگری صادر بشود. بعد از ایجاد تشریعی حکم در وعای تشریع دیگه چیز دیگری هست در عالم تشریع غیر از ایجاد متناسب با اونجا؟ چیزی دیگری دیگه لازم نیست و بعد از اون چیزی نیست، کما که در عالم تکوین بعد از وجود خارجی چیزی دیگه هست؟ شی بعد از اینکه موجود شد دیگه باز حالت منتظره‌ای ندارد، تمام این بند بیلا همه برای این است که موجود بشود. در اونجا هم تمام اون حرفای سابقه بر فعلیت این است که به مرحله فعلیت برسد، ول فعلیت و تصافق وجود. چرا این را از مراتب حکم دانستند با اینکه از مراتب حکم خارج است؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند به جهت این است که گرچه از ناحیه مولا امر حکم تمام می شود، اما عنوان منجزیت به مجرد تمامیت امر حکم از ناحیه مولا قابل انتزاع نیست. چه موقعی این عنوان را می توانیم بر حکم اطلاق کنیم که بگیم ان الحکم منجزون؟ اون موقعی که حکم واصل و بالغ به مکلف بشود. بعد البلوغ الی المکلف، آی مکلف که در مقام طاعت است امتثال می کند و اگر علیاذ بالله در مقام تمرد باشد عصیان می کند. پس تکلیف به ما هو به تکلیفون این مرحله چهارم را به اصطلاح لازم دارد، ولی اگر حکم به ما هو به حکمون اگر مراد باشد نیازی به مرتبه چهارم نیست. پس حکم را اگر به عنوان انه تکلیفون در نظر بگیریم، رتبه چهارم برای حکم میشود درست کرد، ولی حکم به موهوب حکمون نیازی به مرتبه چهارم ندارد، بلکه امر حکم تام و تمام است. حالا لذا اینا در مقام توضیح و توجیه کلام صاحب کفایه است. میفرمایند اگر ما بخواهیم حکم را معنون به این عنوان بکنیم که معنون به عنوان منجزیت باشد، این وابسته است به این مرتبه چهارم و این مرتبه چهارم به این اعتبار می شود یکی از نشعات وجودیه حکم. البته عرض کردم این نشعه وجودیه حکم بالعرض و مجاز باید باشد، نه بالحقیقه. چرا؟ چون وجود حقیقی حکم در همون مرتبه فعلیت حکم است. مرحله تنجز یک امر عارض بر حکم است به اعتبار طاعت و معصیت، که حکم اگر بالغ شد به مکلف و واصل الی المکلف شد، اینجاست که می شود معنون بشود به عنوان انه منجزون و واقع می شود منجز، که در اطاعت او ثواب و در معصیت او عقاب خواهد بود. ولی اگر به این مرحله نرسد، این عنوان بر او عارض نمی شود. عنوان منجزیت در مرتبه متأخره از وجود و حکم است. وجود و حکم به فعلیت و حکم است که در مرحله سوم بود طبق این مراحل چهارگانه. ولی عروض این عنوان، لذا تعبیر میکنیم به عروض این عنوان، عروض این عنوان و واسطه به وصول حکم است الی المکلف. پس در وصول حکم الی المکلف پس از وجود حکم چیزی بر حکم افزوده نشده است، بر ذات حکم، بلی که یک عنوان عارضی بر اون حکم عارض میشود و اون عبارت است از عنوان منجزیت. این حاصل اون چیزی است که تا اینجا در توضیح فرمایش صاحب کفایه رضوان الله علیه می شود بیان کرد. ولیکن مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه این فرمایش ایشان را قبول ندارند، گرچه مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اصرار بر این دارند که مراتب حکم را می فرماید سه مرتبه است، که در اون هم یک تأملی هست که عرض می کنم، ولیکن چهار مرتبه را برای حکم قائل نیستن. بیان ذالک، خوب دقت بفرمایید، ما حکم را همون جور که دیروز اشاره شد تارتن نسبت به مولا در نظر میگیریم و اخرى نسبت به مکلف و مولا هر دو. اون جایی که حکم ملاحظه بشود و اسناد داده بشود به خود مولا با قطع نظر از مکلف، تعبیر میکنند به حکم از جانب مولا، حالا در هر مرتبه باشد. و اگر حکم ملاحظه بشود به مولا و عبد هر دو، تعبیر میکنن حکم علل اطلاق. نهایت این معنا را فقط در رابطه با مرتبه فعلیت حکم محاسبه فرمودن مرحوم شیخ رضوان الله علیه. میفرمایند حسب ترتیب اول مرتبه شأنیت و اقتضاء بود، دوم مرتبه انشاء بود، سوم مقام فعلیت بود، چهارم مرتبه چی؟ تنجز. ما اگر حکم را به عنوان حکم فعلی من قبل المولا بدانیم، قطعا از سه مرتبه بیشتر نخواهیم داشت، سه رتبه بیشتر ندارد. یکی مرتبه اقتضا، شأنیت، دوم مرحله انشاء، سوم مرحله فعلیت دیگه یعنی وجود. و سر اینم واضح است که حکم از امور اعتباری است و از امور نفس الامری است، چون نفس الامر اوسعه از ما فی الخارج است. حکم که از امور نفس الامری است، واقعیت حکم را ما باید در همون ظرفی ملاحظه کنیم که عبارت است از ظرف وجود حکم. ظرف وجود حکم کجاست؟ رعای تشریع دیگه، حکم از تشریعیات است، اینم اعتباری است. می توانیم تعبیر بنابر تعبیر دقیق تر تعبیر کنیم، احکام از امور انتزاعی هست. چرا؟ چون ملاک دارند و بر اساس اون ملاک جعل حکم می شود. به این اعتبار می توانیم بگیم انتزاعی، چون فرق بین اعتبار و انتزاعی اینه که در اعتبار منشأ او هم اعتبار است، اعتباری محض، در مقابل انتزاعیات که خود شیء اعتبار است اما منشأ او امر واقعی و تکوینی است. چون احکام منشأش ملاکات هست و ملاکات امور نفس الامری هست، از نظر اصطلاح حکمی میتوانیم تعبیر بکنیم به اینکه اینا امور انتزاعی هست. ولیکن خب اعتبار شرعی تعبیر میکنن در السنه، میگن اعتبار شرعی در مقابل اعتباریات عقلی که اونا امور اعتباری محض هست. علی حاله در وعای تشریع، در وعای تشریع این مراحلی را که ما در نظر بگیریم، حالا عمده همون مرحله فعلیت است فعلا، چون در اون تأملی که میخوام عرض بکنم اینجا باید توضیح در مرحله در وعای تشریع، مولا با توجه به ملاکی که در متعلق حکم وجود دارد چیکار میکند؟ آقا انشاء حکم میفرماید بر اساس اون ملاک. ملاک اگر ملاک لزومی باشد که حق ترک نباشد، یعنی مصلحت در حدی است که باید استیفا بشود، انشاء وجوب می‌فرماید. مصلحت غالب بر مفسده باشد ولی الزامی نباشد در کار، انشاء استحباب می‌فرماید. مفسده در حدی باشد که ارتکاب او لایجوز، اینجا انشاء حرمت می‌کند و هکذا کراهت یا اباحه. اگر اباحه بگیم حکم، اگر حکم نباشد که هیچ. پس در وعای تشریع با توجه به ملاکات انشاء می‌کند. انشاء یعنی چی؟ یعنی ایجاد متناسب با وعای اعتبار. خب اگر انشاء حکم شد، بعد از انشاء، انشاء با منشأ جدا نیستن از یکدیگر، ایجاد و وجود از یکدیگر جدا نیستن، به مجردی که ایجاد شد وجودم هست. فرق بین ایجاد و وجود فرق بالاعتبار هست. نسبت به فاعل می شود ایجاد، نسبت به قابل می شود وجود، نسبت به فاعل می شود انشاء، نسبت به قابل می شود منشأ. پس حکم بعد از آنی که از ناحیه مولا انشاء شد، حکم وجود پیدا کرد، حکم فعلیت پیدا کرد. وجود و فعلیت هم مسابقن با یک دیگر. پس حکم انشاء شد یعنی حکم ایجاد شد، حکم منشأ شد یعنی حکم موجود شد. خب اگر حکم وجود پیدا کرد، اونی که کار مولا و کار شارع و شأن شارع به ما هو شارع اون بود، چی شد آقا؟ تمام شد دیگه. پس از ناحیه مولا فعلیت تمام شده است. پس ما چرا دیگه مرتبه چهارم قائل باشیم؟ پس حکم اگر مراد فعلی من قبل المولا باشد، بیش از این سه مرتبه مرتبه دیگری براش نیست. اگر فعلی به قول المطلق باشد، بازم مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند ما سه مرتبه بیشتر نداریم. خب فعلی من قبل به قول مطلق یعنی هم من قبل المولا هم من قبل العبد، یک طرف قضیه عبد است دیگه. این حکم فعلیتش از طرف مولا به چیست؟ به انشاء. فعلیت حکم در حق مکلف به چیست؟ به وصول حکم الی المکلف است. تا واصل نشود حکم فعلیت پیدا نکرده در حقش. لذا حکم فعلی در طرف عبد و مکلف این است که حکم واصل الی المکلف بشود. با بازم مرحوم شیخ رضوان الله می فرمان ما سه تا مرتبه بیشتر نداریم. در این شق دوم میان انکار میکنن مرتبه فعلیت را در فعلیت من قبل المولا را دقت کنید قوها در قبال مرتبه انشاء. چون یعنی میخواییم بفرمایید مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت از جانب مولا یکیست، چون میشه یکی پس باز میشه سه مرتبه، یکی مرتبه شعنیت یعنی اقتضا، دوم میشود مرتبه فعلیت چون انشاء و فعلیت یک چیز است، سوم میشود مرتبه تنجز. باز ما سه مرتبه داریم. بیان ذلک این که میفرماید شما انشاء را در مقابل فعلیت قرار دادید این صحیح نیست. ول وجه فی ذلک که چرا صحیح نیست، جهتش این است که مولا که انشاء میکند، ما از شما سوال میکنیم به صورت قیاس صبر و تقسیم سه صورت بیشتر ندارد، یا انشاء او باید بدون داعی باشد، یا انشاء او به داعی آخری غیر از جعل داعی باشد، یا باید انشاء او به داعی جعل داعی باشد. این سه صورت بیشتر است. انشاء بلا داعی که لغو است و لغو از مولای حکیم صادر نمی شود، انشاء بداعی جعل داعی آخر غیر از اونی که در این منشأش وجود دارد این هم معقول نیست. جهتش هم واضحه، چون چیزی را که مولا بر اساس ملاک او جعل حکم میکند نمی شود داعویت داشته باشد برای شیء آخری که اصلا مورد التفات مولا قرار نگرفته است. این به خلف در حقیقت منتهی می شود. پس باقی میماند یک وجه و اون این که انشاء مولا باید به داعی چی باشد آقا؟ جعل داعی. انشاء مولا به داعی جعل داعی غیر از حکم فعلی است. این همینه دیگه، شما اسمشو گذاشتین چی؟ انشاء. بعد یک مرتبه دیگری هم قرار دادیم به عنوان حکم فعلی، فوق حکم فعلی از جانب مولا، یعنی حکم منشأ بدائی جعل دائی، اصلا حکم معناش همینه. پس مرتبه فعلیت یک امر آخری ورای مرتبه شأنیت دیگه نشد، پس رتبه شأنیت و فعلیت یک چیز شد. پس حاصل این شد که اگر شما فعلی من قبل المولا مورد نظر شماست، نه فعلی به قول مطلق. در اینجا ما سه مرتبه بیشتر نداریم، یکی مرتبه شأنیت، دوم مرتبه فعلیت، سوم مرتبه تنجز. اگر فعلی من قبل المولا باشد باز ما سه مرتبه قائل میشیم من قبل المولا، فعلیت اقتضا انشاء فعلیت دیگه چهارمیش چی شد؟ پس علی ای حال این چهار مرتبه ما نداریم. خوب دقت کنید، ولی بنابر بیان اخیر باید اینجوری عرض بکنیم، شما اگر فعلی به قول مطلق باشد چند قسم شد؟ خوب سه مرتبه شد. فعلی من قبل المولا باشد باید چند مرتبه باشد؟ دو مرتبه باید باشد، نه سه مرتبه، دو مرتبه دیگه اگه من قبل المولا باشد. ولی که ایشان در نهایت نتیجه میگیرن که میفرمایند که ما علی حالین عبارت چون اینه، میفرمون حکم از سه مرتبه تجاوز نمی، نخیر در یک فرد سه مرتبه است، در یک مرتبه میفرمون فالمراتب علی حالین ثلاث، نه در یک فرد ثلاث طبق بیان خودشان و در یک فرد دو مرتبه است. ولیکن باید عرض بکنیم آقا که حکم بنابر یک فرض دو مرتبه هست و بنابر فرض دیگر یک مرتبه بیشتر نیست. اول اون یک مرتبه رو توضیح بدم بعد اون دو مرتبه معلوم شد. فعلی من قبل المولا فقط یک مرتبه حکم دارد و اون حکم فعلی فقط، اصلا چیزی به نام حکم اقتضایی در همون موقعی که توضیح میدادم عرض کردم ما حکم نداریم در اونجا، چون مقام ملاک، چون حکم اقتضایی همون ظرفی که ملاکات احکام در اونجا هست، در مرتبه‌ای که ما نظر به ملاکات داریم، اولا ملاکات احکام امور تکوینی در عالم اعتبار کاری به تکوین نیست، گرچه مولا نظر میکند به تکوین و با توجه به اون تکوین جعل حکم میکند، ولی در امر تکوینی به ما هو به تکوینون حکم وجود ندارد در اونجا. اگرم حکم بگین منشأش او هست و هر امر ناشی یک وجود متناسب با وجود منشأ در منشأ وجود دارد، اگر این حرف رو بگیم، همونی که امروز در بحث عقلی داشتیم که به هر حال هر وجود کاملی مراتب مادون خودش رو در خودش حفظ میکند و به وجود جمعی جامع اونهاست، به این لحاظ ما بگیم منشأ اون چرا که بخواد از او در مراتب نازله ظهور و بروز پیدا بکند جامع اوست و مشتمل بر اوست، ولی اون وجودی که در اونجا دارد اولا نسبت دادن اون وجود را به این امر انتزاعی نسبت بالعرض هست نه به ذات، چون اولا اون وجود وجوده اون امر تکوینی است، وجود اون مصلحت است، وجود اون مفسده است، وجود اون ملاک است، نه وجود حکم. پس در ظرفی که مصالح و مفاسد وجود دارند، در اون ظرف حکم به ما هو و حکمون به تعین و حکمی اصلا نیست. پس در اونجا ما اون مرتبه را از مراتب حکم بشماریم، این ظاهرا خلاف واقع باید باشد. چرا؟ چون حکم امر اعتباریون و ملاکات احکام امور تکوینیون، در ظرف ملاک احکام احکام وجود ندارد و به تعین حکمی در اونجا متعین نیستند، گرچه منشأ در اونجا هست، ولی اون چه که نشأت میگیرد از اون منشأ، این امور نشأت گرفته از منشأ به تعین خاص خودشون در اونجا نیستن. پس بنابر در این مرتبه ما اصلا حکمی نداریم، بسیار واضح هم هست. برگشتیم به مرتبه دوم که انشاء بود. بله، انشاء امر اعتباری متناسب با وقام تشریع است و در این مرحله بعد از آنی که مولا به داعی جهل داعیشون حکیم است انشاء می کند، انشاء که پیدا شد حکم پیدا می شود. فعلیت حکم هم همین به انشاء اوست، فعلیت او به یک چیزی دیگری غوراء انشاء نیست. پس حکم ظهوراً بدلن و ختاماً غیر از همون مرحله انشاء مرحله دیگری ندارد. پس فعل حکم فعلی من قبل المولا باید همون حکم چی باشد آقا؟ انشائی باشد، در همین بیانی که عرض شد. و فعلی به قول مطلق دو مرتبه دارد، یکی انشاء از ناحیه مولا، دیگر وصول به عبد که بشود حکم منجز. پس مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز ما میتوانیم قائل بشیم، از جانب مولا یک مرتبه بیشتر نیست به اون مرتبه فعلیت، از جانب مولا و عبد هر دو مرتبه دارد، یکی فعلیت کمون انشاء هست از ناحیه مولا، یکی تنجز که به وصول بستگی دارد از ناحیه به طرف عبد است. و صلی الله علی محمد و آله. گرچه بعضی از بزرگان هم همین بیان را برای وحدت حکم به حسب مراتب و نفی تعدد برای مراتب حکم بیان کردن، ولی به این سبک برهانی که عرض کردم نیست. ملاحظه بفرمایید.